ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیر سیمرا همراهی میکنم. پس از اینکه دفتر طالبان دیروز در قطر افتتاح شد، انتظار می رود مقام های امریکا فردا پنجشنبه مستقیما با طالبان در قطر گفتگو کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. مقام های امریکایی گفتند که ظرف چند روز آینده با طالبان گفتگو می کنند. یک مقام امریکایی می گوید 4 عسکر این کشور در اثر یک حمله شورشیان در پایگاه هوایی بگرام کشته شدند و قرار است رئیس جمهور امریکا امروز در برلین با صدر اعظم جرمنی گفتگو کند. با سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. مقام های امریکایی گفتند که ظرف چند روز آینده با طالبان گفتگو می کنند. طالبان دفترشان را دیروز در دوحه مرکز قطر گشودند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که گشایش این دفتر نخستین گام مهم به سوی مصالحه است، اما اوباما افزوده است که این پروسه آسان و سریع نخواهد بود.
پیش بینی نمی کنیم که این پروسه آسان و سریع باشد، اما آن را باید موازی با تلاش نظامی خود دنبال کنیم. در این زمان ما با تلاش های نظامی خود به هدف در هم شکستن القاعده و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کاملا متعهد هستیم.
بر اساس یک گزارش خبرگزاری رویترز، برس ایدی وزیر خارجه ناروی گفته است که طالبان از چند ماه به این طرف در ناروی به طور پنهانی مذاکره می کردند و این مذاکرات به گشایش دفتر در قطر کمک کرده است. گشایش دفتر طالبان در قطر بیش از 2 سال را در بر گرفت. در عین حال پاکستان از افتتاح دفتر طالبان در قطر و با این اعلام که امریکا و طالبان با هم گفتگو خواهند کرد استقبال نمود. وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور از مدت‌ها خواهان یک حل مسالمت‌آمیز نزاع در افغانستان بوده است. هرچند پاکستان بارها اعلام کرده که با تندروی مذهبی مبارزه خواهد کرد، اما اسلام آباد سالها حامی عمده طالبان بوده و با آنها اجازه داده که در خاک این کشور پناه گیرند. انتظار می‌رود مقام‌های امریکا و نمایندگان طالبان روز پنجشنبه در قطر با هم گفتگو کنند. طالبان در یک اعلامیه خود گفتند که خواهان رابطه دوستانه با کشورهای همسایه هستند و از یک حل سیاسی در افغانستان حمایت می کنند. قرار است مقامات امریکا از طالبان تقاضا کنند که شبه نظامیان تندرو و شبکه القاعده را با جدیت محکوم کنند. نیروهای امنیتی افغان باید از همه تلاششان کار بگیرند تا از تلفات غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری شود. سازمان عفو بین المللی این درخواست را دیروز سه‌شنبه در حال کرد که نیروهای تحت امر ناتو مسئولیت امنیت تمام افغانستان را به نیروهای امنیتی افغان سپردند. عفو بین المللی همچنین از مقامهای افغان خواسته است تا در مورد اتهامات درباره تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نیروهای اردوی افغانستان تحقیق کند. آخرین و پنجمین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان دیروز در کابل انجام شد. یک مقام امریکایی می گوید 4 عسکر این کشور در اثر یک حمله مزنون شورشیان بر پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل کشته شدند. این مقام امریکایی که نخواسته است وی نام برده شود گفت که این عساکر ظاهراً در اثر آتشباری غیر مستقیم و احتمالاً در نتیجه یک حمله راکتی کشته شدند. در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. حدود 2100 سرباز امریکایی در 11 سال گذشته در افغانستان کشته شدند. این حادثه چند ساعت پس از آن گزارش شد که قوای بین المللی رهبری عملیات نظامی را به نیروهای افغان رسما سپرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است رئیس جمهور امریکا امروز در برلین با صدر اعظم جرمنی گفتگو کند. باراک اوباما دیروز در آیلند شمالی، جایی که در اجلاس 8 کشور صنعتی اشتراک کرده بود، وارد جرمنی شد. همچنین قرار است اوباما ناوقت امروز خطاب به هزاران مهمان دعوت شده در دروازه براندبورگ سخنرانی کند. درست در همین محل 50 سال قبل جان اف کندی رئیس جمهور وقت امریکا در یک سخنرانی معروف همبستگی خود را با شهروندان برلین ابراز کرده بود. در جریان اقامت 26 ساعته اوباما در جرمنی، هزاران پلیس در گوشه‌های مختلف حضور خواهند داشت. رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که این اداره از حدود 50 حمله احتمالی تروریستی در بیش از 20 کشور جهان جلوگیری کرده است. جنرال کیس الکساندر گفت که از 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی به این طرف این حملات با استفاده از برنامه‌های کشفی و نظارتی خنسا شدند. جنرال الکساندر همچنین افزود که یکی از این حمله‌های تروریستی نافرجام به منظور هدف قرار دادن بازار مبادله اسهام در نیویورک طرح‌ریزی شده بود. جنرال الکساندر که در برابر کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان آمریکا گواهی می‌داد گفت که برنامه‌های کشفی و نظارتی اینترنتی و تلفنی برای امنیت آمریکا و متحدانش نقشه حیاتی داشتند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان خواهان برگزاری گفتگوهای صلح به هدف حل بحران سوریه در شهر ژنو شدند. رهبران جی‌8 در آیرلند شمالی گفتند که این گفتگوها باید هرچه زودتر برگزار شود. اما در قطعنامه‌ای که دیروز سه‌شنبه در پایان اجلاس جی‌8 صادر شد، در مورد سرنوشت بشارالاسد رئیس جمهور سوریه هیچ تذکر دادن نشد. رهبران خواستند که یک حکومت انتقالی بر رضایت دو جانب باید در سوریه تشکیل شود. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در پایان این اجلاس گفت که رهبران جهان توانستند بر اختلافات اساسی در مورد آینده سوریه فائق آیند و تعهد کردند که تقریبا 1.5 میلیارد دلار آمریکایی را به هدف کمک‌های بشردوستانه به پناهندگان و دادند. و یک خبر از جهان ورزش میشنوید که تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی کره جنوبی را با نتیجه 1-0 شکست داد و به مسابقات جام جهانی برزیل راه یافت. این مسابقات قرار است در سال 2014 برگزار شود. رضا قوچان نژاد در دقیقه 59 بازی دروازه تیم فوتبال کره جنوبی را با یک گل تماشایی کوبید. این بازی دیروز سه‌شنبه در شهر اولسان کره جنوبی انجام شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از اینکه دفتر طالبان دیروز در قطر گشایش یافت، انتظار می رود مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان فردا مستقیما در قطر با هم گفتگو کنند. نظر یک کارشناس مسائل سیاسی مقیم آمریکا را نیز درباره این گفتگوها با هم میشنویم که میگوید
طالبان را قانع بسازیم که در ساختار سیاسی که از 2002 به این طرف در افغانستان ایجاد شده به این ساختار سیاسی داخل شوند.
مصاحبه مفصل با ادریس رحمانی را خلال برنامه با هم میشنویم. جبهه ملی میگوید با گشایش دفتر طالبان در قطر موافقت دارد، ولی برای مسدود شدن این دفتر نیز باید شرایطی وجود داشته باشد. از رویدادها و تحولات مهم اخیر در ولایت‌های جوزجان و بامیان گزارش‌های مستقیم خواهیم داشت. باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. پس از اینکه دفتر طالبان دیروز در قطر گشایش یافت، انتظار می‌رود مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان فردا مستقیما در قطر با هم گفتگو کنند. رئیس جمهور آمریکا گشایش این دفتر را مهم خوانده، ولی گفته است که این پروسه آسان و سریع نخواهد بود. مصطفی صدیقی با تفصیلات بیشتر با شماست.
طالبان و ایالات متحده آمریکا اعلان کردند که گفتگوهای رسمی را ظرف چند روز آینده آغاز می‌کنند. آنان گفتند هدف این است که یک راه حل سیاسی برای جنگ تقریبا 12 ساله در افغانستان پیدا شود. رئیس جمهور آمریکا که در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان در آیرلند شمالی صحبت می‌کرد گفت که گشایش دفتر طالبان در قطر نخستین گام مهم به سوی مصالحه است، اما با اساس گزارش اوباما هشدار داد که این پروسه سریع و آسان نخواهد بود. پیش بینی نمی کنیم که این پروسه آسان و سریع باشد، اما آن را باید موازی با تلاش نظامی خود دنبال کنیم. در این زمان ما به تلاش‌های نظامی خود به هدف درهم شکستن القاعده و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان کاملا متعهد هستیم. این سخن بعد از آن گفته می شود که طالبان دفترشان را در شهر دوحه مرکز قطر گشودند و با آغاز گفتگوهای صلح تمایل نشان دادند. یک نماینده طالبان در هنگام افتتاح دفتر در دوحه گفت: در پهلوی تلاش‌های نظامی طالبان هدف‌های سیاسی هم دارند که تنها به افغانستان ارتباط دارد. ما به دیگران زیان نمی‌رسانیم و به کسی هم اجازه نمی‌دهیم که به خاطر خراب ساختن امنیت دیگر کشورها از افغانستان استفاده کند. طالبان ثبات و امنیت را تنها برای افغانستان نمی‌خواهند بلکه برای تمام جهان می‌خواهند.
بل للعالم باجمعه.
مقام‌های آمریکایی گفتند که این اعلان طالبان نخستین گام است که آنان را از تروریسم بین‌المللی دور می‌سازد، اما آنها گفتند که انتظار دارند تا طالبان سرانجام همه روابطشان را با القاعده قطع کنند. یک مقام ارشد اداره اوباما به خبرنگاران در واشنگتن گفته است که ایالات متحده آمریکا انتظار پیشرفت سریع در گفتگوها میان دو طرف را ندارد. این مقام آمریکایی افزوده است که انجام گفتگوها میان طالبان و آمریکایی‌ها اصل پروسه نیست، بلکه انجام مذاکرات میان افغان‌ها اصل پروسه را تشکیل می‌دهد. این مقام بدون ذکر نام خود افزوده که به نظر می‌رسد که سطح اعتماد میان طرف‌ها به نهایت پایین است و از این رو یک پروسه دشوار و دوامدار خواهد بود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که نخستین ملاقاتشان با رهبران طالبان صرفاً تبادل نظر خواهد بود. به اساس گزارش، رئیس جمهور کرزی دیروز در مراسم انتقال کامل مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی و نیروهای افغان در کابل گفت که پلان دارد گروه را به هدف انجام گفتگوهای صلح با رهبران طالبان به قطر بفرستد. اما به اساس گزارش، یک مقام طالبان در قطر گفته که هیچ تاریخی برای انجام گفتگوهای صلح با نمایندگان حکومت افغانستان تعیین نشده است.
شنیدید که مقام‌های آمریکایی گفتند که مستقیماً با طالبان وارد گفتگو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا گشایش دفتر طالبان در قطر را یک گام مهم خوانده، ولی گفته است که این پروسه ساده و سریع نخواهد بود و دشواری‌های بر سر راه موجود خواهند بود. این دشواری‌ها کدام موارد را در بر می‌گیرند؟ مصطفی صدیقی این سوال را در اول مصاحبه تلفنی خود از ادریس رحمانی، محصل دوره دکترا در بخش علوم سیاسی در آمریکا پرسیده است و این در پاسخ چنین می‌گوید:
یکی دشواری‌هایی است که رئیس جمهور اوباما در کشور خود و با مردم خود و نظام سیاسی خود رو برنامه شده. یکی دشواری‌هایی است که در چارچوبات نظام سیاسی افغانستان و منطقه رو برو باستن. رئیس جمهور مشکل بزرگش است که بر مردم خود و بر سیاسیون امریکا باید قناعت بدن که ایت یک پروسه به نفع امریکاست و یک برگشت یا چرخش از سیاست قبلیشان است. چرا اطرا است؟ در رابطه با چالش خود افغانستان و منطقه، بزرگترین مسئله ای است که تا کدام حد طالبان میتونن قانع بسازن که شما گزینه دیگه که شما دارین که جنگ است احتمالاً برنده نخواهد شدین و بهتر است که امرای حکومت افغانستان و چارچوب قانونی که در افغانستان ایجاد شده شما کنار بین. برای شما هنوز معلوم نیست که چقدر میتونن در بین طالبان هضم کردن این مسئله قابل اجرا است.
یک مقام آمریکایی، آقای رحمانی، گفته که گفتگوها میان امریکایی ها و طالبان اصل پروسه نیست، بلکه اصل پروسه انجام مذاکرات میان خود افغان هاست. همین مقام گفته که به نظر میرسه که سطح اعتماد به نهایت پایین است میان طرفا و از این روست که این پروسه طولانی خواهد بود. تحلیل شما چیست؟ مشکل اعتماد سازی در مذاکرات احتمالی آینده چقدر جدی خواهد بود؟
بیشتر برداشت دیپلماتیک است. از نظر دیپلماتیک موقف آمریکا پیوسته ای بوده که باید طرف صحبت طالبان و حکومت افغانستان باشه، از خاطر این جمله به او بسیار زیاد به همخوانی داره. ولی از نظر منطق مسابقه سیاسی که در افغانستان جریان داره، شیوه دیگه جمله می است که خب چقدر ما میتونیم، امریکایی ها میتونیم که طالبان را قانع بسازیم که در ساختار سیاسی که از 2002 به این طرف در افغانستان ایجاد شده به این ساختار سیاسی داخل شوند، نسبت به این که موقفی که خود طالبان داره که در اعلامیه شون هم خواندن که اونا موقف گیریشان در آخر طیف است، تک میگن پس دوباره امارت و پس حکومت اسلامی اثر و پس بیرون رفت تمام قوا، تمام آخر طیف اونا گرفتن.
و همونطور که شما به اعلامیه طالبان اشاره کردین، امو اعلامیه که در مورد گشایش دفترشان در قطر صادر کردن، 5 نکته اساسی در او ذکر شده، به گونه مثال گفتگو و افهام و تفهیم برای بهبود روابط با کشورهای جهان، تماس با سازمان ملل متحد، سازمانهای منطقوی و بین المللی و مؤسسات غیر حکومتی و تماس با رسانه ها در مورد اوضاع سیاسی جاری. اینها موارد هستند که طالبان در زمان حاکمیتشان ازش پیروی نمی کردن. این تغییر در موقف طالبان را شما چگونه تحلیل میکنین؟ کوتاه لطفا.
خب در مجموع تمام گروپ های سیاسی و جنبش های سیاسی در مسیر زمان می آموزن و تغییر روش، تغییر رفتار میتن. طالبان هم مستثنا از این امر نیستن، اینا هم بسلا درسای از خود آموختن در طول 12 سال گذشته و احتمالاً وقتی اگر دوباره به سیستم سیاسی افغانستان داخل شان، شما طالبای دست نازشش نخواد داشتیم، ولی به هیچ وجه نام نبردن یا صحبت از این نکردن که با حکومت افغانستان طرف میشن، به خاطر که امو درست امو حرف است که بسلا موقفشان در چانزنی پایان خواد آورده، اگر از قبل بگن که ما صحبت میکنیم، اونا در مقابل از این که امرای حکومت افغانستان صحبت کنن میخواهند امتیاز بگیرن از غربی ها.
ادریس رحمانی محصل دوره دکترای علوم سیاسی در امریکا بود که راجع به گشایش دفتر طالبان در قطر و مذاکرات مستقیم واشنگتن با طالبان ابراز نظر کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می‌سازند.
شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدید.
سلام همکار عزیز. بله،
چه خبر تازه دارین برای ما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی؟ بفرمایید.
قسمی که اوضاع بررسی میشه در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان، از صبح امروز تدابیر شدید امنیتی گرفته شده و 4 اطراف قماندانی امنیت چهارراهه شهر شبرغان توسط نیروهای امنیتی کنترل میشه. پلیس ملی، اردوی ملی و نظم و امن هستند. همین لحظه تظاهرات از سوی طرفداران جنرال دوستم بر علیه والی جوزجان راه اندازی شد. دکانها امروز بسته است، مردم و شهر و شدزده با مشاهده می رسند و قسمی که صدا را می شنویم همین لحظه مظاهرات در پیش بختی پارک شهر شبرغان اینا تجمع کردن بر علیه والی شهر می تن.
اعمال خشونت خو رخ نداده؟
بله.
حوادث خشونت خو رخ نداده تا باله؟
همین لحظه آغاز تظاهرات است، اینا تجمع کردن، تعداد هم بسیار زیاد است. مسئولین امنیتی میگن در رابطه با برگزاری تظاهرات ساعت 11 بجه شب گذشته اعلامیه از جانب رهبری جنبش داده شده، ولی در این اعلامیه از تعداد اشتراک کنندگان تظاهرات و تای معذور تذکر نیافته بود، اما یک تعداد تظاهر کننده ها میگن که هدف از راه اندازی تظاهرات امروز تقدیه اقدامات قبل والی جوزجان بر علیه جنرال دوستم و مردم جوزجان بوده. همین اکنون این تظاهرات نو آغاز شده، ادامه داره.
تدابیر امنیتی تظاهرات گرفته شده؟
تدابیر امنیتی شدید گرفته شده و تعداد تظاهر کننده بسیار زیاد است، اما فعلا گفته نمیشه که با چه تعداد است. تدابیر شدید امنیتی 4 اطراف شهر گرفته شده.
تشکر رحمانیار صاحب. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که شماره از طرفداران جنرال دوستم برای ابراز حمایت از وی در شهر مظاهره کردند. همچنین غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب سلام و صبح خیر، به برنامه خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی.
چه خبر تازه برای شنوندگان رادیو آزادی دارین؟ لطف کنین بفرمایید.
در هفته که گذشت مصاحبه‌ای که ما داشتیم مردم و همینطور مقامات دولتی از افزایش تعداد معتادین ولایت بامیان ابراز نگرانی کردند که طبق آماری که ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان اعلام کرد در حال حاضر بیش از 50,000 نفر از مردم ولایت بامیان که شامل مردان، زنان و اطفال میشه مصاب و معتاد به مواد مخدر هستن که بیشترش به نوع تریاک هستن.
این رقم بسیار درشت نیست؟ 50,000 نفر و اعتیاد به تریاک؟
این رقم بسیار نگران کننده است. طبق صحبتی که من با آقا حسین نظری رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت بامیان داشتم، اینا گفتن که در سطح ولایت بامیان تنها در مرکز ولایت بامیان 2 شفاخانه تداوی معتادین وجود داره که این شفاخانه در حدود 20 یا 30 بستر دارن در مجموع و کفایت تمام معتادین ولایت بامیان نمیکنه و این افزایش معتادین در ولایت بامیان دلایل متعددی داره. یکی از چندین دلایل داره که شامل فقر و بیکاری میشه و همینطور کمبود معلومات مردم و مهاجرت هایی که از کشورهای همسایه مهاجر شدن و بازگشتن به کشور که می پدیده اعتیاد با خود آوردن که زیادترشان از کشور ایران بازگشتن و این پدیده با خود آوردن. و دلیل عمده دیگه ایش است که چون ولایت بامیان در ولایت بامیان هیچ کدام مواد مخدر کش نمیشه، اما کوههای ولایت بامیان یک مسیر مساعد برای انتقال مواد مخدر به دیگر ولایت کشور است. یعنی مواد مخدر از ولایت جنوبی به ولایت شمالی از طریق ولایت بامیان انتقال داده میشه و این باعث میشه که دسترسی به مواد مخدر برای مردم بامیان آسان باشه و این باعث شده که اعتیاد به مواد مخدر افزایش پیدا کنه.
تشکر از گزارش شما شنوندگان عزیز. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش میداد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
جبهه ملی افغانستان میگوید با گشایش دفتر برای طالبان در قطر موافق است، اما این جبهه میخواهد تا برای مسدود شدن این دفتر نیز باید شرایط وجود داشته باشد. ریاست این جبهه را احمد ضیا مسعود معاون سابق رئیس جمهور به عهده دارد. مسئولان این جبهه همچنان حمله انتحاری بالای مطری حاجی محمد محقق یک عضو این جبهه را تقبیح کرد و از حکومت خواستار شدند تا در تامین امنیت رهبران سیاسی اقدام کند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
در کنار حکومت افغانستان، برخی از گروه‌های مخالف سیاسی حکومت با گشایش دفتر برای طالبان در قطر موافقه کرده، اما آنان می‌گویند برای گشایش این دفتر شرایط خود را دارند. فیض‌الله زکی سخنگوی این جبهه در کابل به خبرنگاران گفت این دفتر نباید حیثیت یک سفارت سیاسی را داشته و نه هم به قیمت مشروعیت نظام سیاسی کنونی تمام گردد. آقای زکی همچنان گفت این دفتر باید به شرط برای طالبان گشایش یابد که هرگاه این گروه از توافقات تخطی میکنند باید این دفتر دوباره مسدود گردد.
البته یک اصل مهم دیگه ای است که نه تنها شرایط، شروط و ظروف گشایش دفتر دقیقا مورد موافقه قرار بگیره بین افغانستان، قطر و به همین ترتیب ایالات متحده آمریکا که در همین مسئله توافقشان اصلی و ضروری است. در عین زمان ما به این باور هستیم که ظروف و شرایط بسته شدن دفتر هم باید پیش بینی شود تا اگر از توافقات مثبته تخطی صورت میگیره توسط طالبان این دفتر بتانه بسته هم شود.
با اساس پخش گزارش مستقیم از تلویزیون الجزیره، این دفتر شام دیروز با وقت افغانستان در قطر گشایش یافت. رئیس جمهور کرزی با گشایش این دفتر نیز موافقت کرده است. از سوی دیگر طالبان نیز با پخش اعلامیه از گشایش این دفتر برای پیشبرد اهداف مختلفشان خبر دادند. در این حال احمد ضیا مسعود رئیس جبهه ملی با پخش قطعنامه انفجار روز سه شنبه بر کاروان موترهای حاجی محمد محقق یک رهبر این جبهه و نماینده مردم در ولسی جرگه را تقبیح کرد. در این انفجار که در منطقه کارتیسه کابل به وقوع پیوست و آقای محقق آسیب نرسید، اما به شمول 6 تن از نگهبانان وی 30 تن زخمی و 3 تن دیگر کشته شدند. رهبران جبهه ملی روی درگیری میان افراد جنرال دوستم و والی جوجان نیز صحبت کردند. این جبهه در قطعنامه خود گفته است در هنگام حادثه جنرال دوستم در ساحه حضور نداشته و فایرها از سوی نگهبانان والی جوجان صورت گرفته است.
جبهه ملی افغانستان صحنه سازی مضحک محمد عالم سائی والی حکومت را که شامل فیر راکت، خیر صدها مرمی و دادن قمانده کشتار و مسئولیت خودش می باشد، عمل دور از قانون و اخلاق سیاسی دانسته به شدت محکوم می نماید.
اما محمد عالمسایی والی جوزجان ادعا کرده است که حمله بالای منزلش از سوی ملیشه‌های جنرال دوستم صورت گرفته است. آقای سایی گفته است دوستم از وی خواسته تا رابطش با حکومت را قطع نماید. تا حال حکومت و ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان در خصوص این حادثه چیزی نگفتند.
یک قریه و هزار صدا درامه است که عمدتاً به حقوق زنان و جوانان می پردازد.
حال فقط دو را داری، یا یکی از زرلشت دیر میشی یا از میراثش.
خدای اکرم خانه در غضب خود گرفتار کنه، خدا کبرش از اول کنه.
روزهای دوشنبه ساعت 5:30 بعد از چاشت و تکرار آن روزهای جمعه ساعت 9:30 صبح، فقط از رادیو آزادی، موج متوسط 296 FM 100.5.
روزنامه نیویورک تایمز درباره سپردن رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان می نویسد که سپردن رهبری عملیات به قوای امنیتی افغانستان به روز سه‌شنبه تا حد زیاد شکل رسمی داشت، چون این نیروها از آغاز سال در خطوط مقدم جبهه قرار دارند و تلفات زیاده هم متحمل شدند. به نوشته نیویورک تایمز، افزایش فشار بالای نیروهای اردوی ملی افغانستان از بازدید اتاق شماره 1648 شفاخانه 400 بستر در کابل احساس می شود. در این اتاق دو سرباز بستری اند که یک ماه قبل در یک درگیری با طالبان در ولسوالی پنجوایی قندهار زخمی شدند. روزنامه می نویسد که اسم یکی از این سربازان مسیح الله است که هر دو پای وی قطع شده است. مسیح الله به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که هنگام عملیات در پنجوایی در یک منطقه گیر ماندند که ماینکاری شده بود و هنگامی که طالبان آگاه شدند که عساکر به این منطقه داخل شده اند، از عقب دیوارها و راه‌های فرعی دست به تیراندازی زدند. با گفته مسیح الله، در این هنگام دو هلیکوپتر و یک طیاره جت آمریکایی بر فراز آنها در پرواز بودند که مکررن از آنها تقاضای کمک شد، ولی با گفته وی هیچ کسی با ما کمک نکرد. ما التماس داشتیم که این طیاره ها منطقه را از هوا هدف قرار دهند، ولی آنها اصلا سخن ما را نمی شنیدند و هیچ چیزی نکردند. و نوشته روزنامه، پس از روز سه‌شنبه امریکا در تمام افغانستان چنین روش را اختیار خواهد کرد. نیروهای افغان در عملیات خود در برابر طالبان از حمایت هوایی قوای امریکایی برخوردار نخواهند بود و زخمیان آنها هم توسط هلیکوپترهای امریکایی از میدان جنگ انتقال دادن نخواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که قوای افغان تابستان امسال امتحان خواهند داد و معلوم خواهد شد که از آموزگاران امریکایی خود کدام مهارت‌ها آموختند و آیا می توانند امنیت کشور خود را تأمین کنند. روزنامه تایمز هم درباره یک موضوع مشابه تبصره کرده است. این روزنامه می نویسد که رئیس جمهور کرزی نام آن مناطق را هم اعلان خواهد کرد که زیر تصرف قوای افغان قرار خواهند گرفت و امکان دارد این اقدام ناآرامی‌های به دنبال داشته باشد. گرامی سمیت، یک کارشناس گروه بین المللی بحرانها در کابل می گوید وضعیت امنیتی برخی مناطقی که به نیروهای افغان سپرده شده اند ناگوار است، ولی این نیروها وجود خود را در برخی مناطق دیگر محکم ساخته است. به گفته این کارشناس، در این مرحله مسئولیت امنیتی مناطق خطرناکتر به نیروهای افغان سپرده می شود. مارتین وان بجلرت از شبکه تحلیلگران افغانستان و روزنامه تایمز گفته است که در مناطق زیر کنترل قوای دولت افغانستان، طالبان دیگر از حملات هوایی قوای ائتلافی کدام حراس ندارند و آزادانه رفت و آمد می کنند. این کارشناس به روزنامه گفته است که اگر به حملات هوایی ناتو از دیدگاه خود ناتو نظر شود، شاید گفته شود که چنین حملات مناسب نیست، چون توازن قدرت طرفین درگیر جنگ را تغییر نمی دهد، ولی از دیدگاه مردم چنین حملات بسیار خطرناک و غیر مسئول می باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
همینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قوا کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که مرحله پنجم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی با مشکلات همراه خواهد بود. جنرال جوزف دنفورد این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان داشت. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
مقام‌های آمریکایی گفتند که ظرف چند روز آینده با طالبان گفتگو می‌کنند. طالبان دفترشان را دیروز در دوحه مرکز قطر گشودند. پاکستان از افتتاح دفتر طالبان در قطر و با این اعلام که آمریکا و طالبان با هم گفتگو خواهند کرد استقبال نمود. وزارت خارجه پاکستان گفت که این کشور از مدت‌ها خواهان یک حل مسالمت‌آمیز نزاع در افغانستان بوده است. نیروهای امنیتی افغان باید از همه توانشان کار بگیرند تا از تلفات غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری شود. سازمان عفو بین المللی درخواست را دیروز سه‌شنبه مطرح کرد. یک مقام آمریکایی میگوید 4 عسکر این کشور در اثر یک حمله مزنون شورشیان بر پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل کشته شدند. قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز در برلین با صدر اعظم جرمنی گفتگو کند. رئیس اداره امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که این اداره از حدود 50 حمله انتحاری احتمالی تروریستی در بیش از 20 کشور جهان جلوگیری کرده است. و رهبران 8 کشور صنعتی جهان خواهان برگزاری گفتگوهای صلح به هدف بحران سوریه در شهر ژنو شدند. رهبران G8 در آیلند شمالی گفتند که این گفتگوها باید هر چه زودتر انجام شود.
کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که مرحله پنجم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی با مشکلات همراه خواهد بود. جنرال جوزف دنفورد این مطلب را دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان داشت. او همچنان گفت که هرچند نیروهای امنیتی افغان توانایی لازم برای دفاع از کشور خود را دارند، اما هنوز هم این نیروها با مشکلات روبرو خواهند بود. آقای دنفورد همچنان به خاطر افزایش تلفات نیروهای افغان در این کشور ابراز نگرانی کرده، گفته است که در نظر دارند تا تاکتیک های جدیدی را برای کاهش این تلفات به نیروهای افغان آموزش بدهند. شرح بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده از کابل.
همزمان با آنکه رئیس جمهور کرزی گفته است تا چند ماه دیگر پنجمین و آخرین مرحله مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان انجام می‌شود، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این روند خالی از خطر برای نیروهای امنیتی این کشور نیست. جنرال جوزف دنفورد، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، براز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این مرحله ممکن فشارها بر نیروهای امنیتی افغان افزایش یابد. آقای دنفورد تأکید کرد که نیروهای امنیتی افغان توانایی‌های لازم را برای دفاع مستقلانه است کشورشون پیدا کردند. در مرحله پنجم بعضی از مناطق با مشکل هم شاملند. بعضی از مناطق سرحدی، یک بخش از مناطق شمالی هلمند و همچنان در جنوب کشور مانند پنجوایی برخی از مناطق هم هستند که بسیار مشکل دارند. اما ما باور داریم که با گذشت چند ماه آماده خواهیم شد که مسئولیت تامین امنیت کامل آنها را به نیروهای افغان واگذار کنیم. بر اساس معلومات مسئولان پروسه انتقال، در مرحله پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی 90 ولسوالی که گفته می شود بیشتر آنان ناامن اند شامل می باشد. پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان حدود 2 سال قبل آغاز شده است. رئیس جمهور کرزی و مقام های امنیتی کشور تاکید دارند که نیروهای امنیتی افغان توانایی و قابلیت تامین امنیت این مناطق را دارند. بیش از این حکومت افغانستان گفته است مناطقی که تامین امنیت آن در مراحل اول، دوم، سوم و چهارم و نیروهای افغان سپرده شده اند، امنیت آنها بهتر شده است. از سوی دیگر قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو میگوید که در صورت ضرورت عساکر بین المللی نیروهای امنیتی افغان را پس از سال 2014 هم همکاری میکنند. وی همچنان گفت که با تکمیل شدن روند انتقال مسئولیت، نقش سربازان خارجی در افغانستان حمایوی خواهد بود و آنان به مسئولان امنیتی افغان در بخش های نظامی مشوره می دهند. در این حال جنرال جوزف دنفورد از افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان به هنگام جنگ با مخالفان مسلح این کشور ابراز نگرانی کرد و ای گفت که برای جلوگیری از این کار آنان تلاش می کنند تا تاکتیک های جدید را به نیروهای امنیتی افغان آموزش بدهند.
من درک کردم می توانم که شما و به طور خاص حکومت افغانستان چقدر در مورد تلفات نیروهای افغان نگران هستید. من وقت زیادی را با قماندانان خود در گفتگو روی این که باید با همکاران افغان ما همکاری و مشورت دهی صورت گیرد تا به گونه ای از تلفات آنها چه زن و مردشان که از کشور خود دفاع می کنند جلوگیری شود. به اساس گزارش ها همه روزه حداقل 20 تا 25 نیروی امنیتی افغان در جریان جنگ با مخالفان مسلح و ماین های کنار جاده کشته و زخمی می شوند. شمار از کارشناسان افغان تاکید دارند که واگذاری مرحله پنجم و نهایی امنیت به نیروهای افغان نباید به این زودی ها انجام شود. به باور آنان در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان با کمبود وسایل نظامی و به خصوص تیارات جنگی مواجهند. رئیس جمهور کرزی در نشست روز سه‌شنبه نیز به همین مسئله اشاره کرده و از جامعه جهانی خواست تا در این بخش توجه کنند.
اداره انکشاف بین المللی برتانیا می گوید که در سال جاری میلادی به مناطق آسیب پذیر افغانستان حدود 17,000 متریک تن گندم کمک می کند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان اداره انکشاف بین المللی بریتانیا می گویند کمک های جدید این اداره به افغان های بیجا شده و خانواده هایی که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها متضرر شده اند توزیع می گردد. آنان می گویند که در سال جاری میلادی با ارزش 10 میلیون پوند انگلیسی مواد خوراکی را خریداری و از طریق سازمان غذای جهان به مردم این کشور توزیع می کنند. مارک مالولو رئیس اداره انکشاف بین المللی بریتانیا روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت بسیاری از مردمان هستند که آسیب پذیرند با دلیل حوادث طبیعی و منازعات بیجا شدند و با کمک های بشری نیاز دارند. برای کمک به این افراد حکومت بریتانیا چندین تن گندم را تهیه کرده که از طریق برنامه غذای جهان توزیع خواهد شد. رئیس اداره انکشاف بین المللی بریتانیا گفت که گندم، آرد، روغن، غذای تقویتی برای کودکان و زنان سوی تغذی از جمله موادی هستند که برای حدود 2.5 میلیون تن در افغانستان کمک می شود. در این حال مسئولان سازمان غذای جهان می گویند که 1/3 حصه مردم افغانستان به مواد غذایی کافی دسترسی ندارند و به همین دلیل از هر 3 طفل یکی آن به سوی تغذی مصاب می باشند. وحیدالله امانی سخنگوی این سازمان به خبرنگاران گفت یک بخش از مواد کمکی بریتانیا از کشورهای آسیایی خریداری و قبلا به کابل انتقال داده شده است. آقای امانی همچنان گفت پروگرام غذای جهان همه ساله برای باشندگان مناطقی که از اثر حوادث طبیعی متضرر شدند 100,000 متریک تن گندم کمک می نماید. با اساس پروگرام سازمان غذای جهان همه ساله 100,000 متریک تن گندم برای مردم آسیب پذیر کمک می شود. برای سال روان ما کاملا آمادگی داریم. بودجه کافی برای عملی کردن پروگرام های خود در اختیار داریم. قسمت زیاد این کمک ها با دسترس ما قرار گرفته و تعهد شده که در سال روان ما با مشکل جدی مواجه نمی گردیم. مسئولان سازمان غذای جهان می گویند این مواد در ولایت ها و ولسوالی ها از سوی ارگان های دولتی، غیر دولتی و شوراهای مردمی به مردم توزیع می گردد. برخی از مردم می گویند در بسیاری موارد دیده شده است که این کمک ها به افراد مستحق نه بلکه برای افرادی که از اقتصاد نسبتا خوب برخوردارند توزیع شده است. اما مسئولان سازمان غذای جهان می گویند برای توزیع منظم این مواد تدابیر جدی را روی دست گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در حمله انتحاری که عصر دیروز هنگام ادای نماز جنازه در ایالت خیبر پشتونخوا در پاکستان رخ داد، به شمول یکی از نمایندگان اسمبلی ایالتی 28 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. فرشته نگاه با تفصیلات بیشتر از پشاور گزارش می دهد.
مقام های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا می گویند در حمله انتحاری که عصر دیروز در ولسوالی مردان این ایالت رخ داد، به شمول یکی از نمایندگان اسمبلی ایالتی جان 28 تن را گرفت. این حمله انتحاری در جمع آن عده کسانی رخ داد که برای ادای نماز جنازه یکی از باشندگان دور هم جمع بودند. مقام ها می گویند هدف انتحار کننده عمران مومن نماینده اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا بود. گفته می شود وی زمانی که برای ادای نماز جنازه یکی از اقاربش دشت در جمع مردم حضور یافت، انتحار کننده خود را با وی نزدیک ساخته منفجر گردانید. این رویداد نزدیک به 60 تن زخمی نیز از خود به جا مانده است که برادر عمران مومند در جمع مجروحین شامل می باشد. شوکت یوسفزئی وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا می گوید عمران مومند از قبل تهدید به مرگ گردیده بود و حکومت ایالتی برای حفظ جان وی دو تن از افسران پلیس را نیز گماشته بود. با باور وزیر اطلاعات ایالتی خیبر پشتونخوا باید با آن هده گروه هایی که عامل همچو عملات هند مذاکرات صورت گیرد. در غیر آن برای انداختن عملیات نظامی بر علیه آنها رای حل نمی باشد.
صرف اگر هم سوچه که بس اپریشن اس کا حل ہے تو یہ اپریشن اس کا حل نہیں ہو.
اگر ما فقط بدین عقیده باشیم که عملیات نظامی بر حلای شورشیان رای حل است، اشتباه میکنیم. ما باید در صدد کشاندن آنها بر روی میز مذاکرات باشیم. ما باید از طریق مذاکرات این طور حملات را مانی شاییم و حکومت مرکزی پاکستان باید در بعض از پالیسی های خود تغییر بیاورد تا بتوانیم نتیجه مثبت بگیریم. عمران مومند یکی از نامزدهای مستقل انتخاباتی بود که در انتخابات اسمبلی ایالتی مای گذشته پاکستان برنده شده و بعدن شمولیتش را در حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان اعلان نموده بود.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش رویدادهای مهم اخیر در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مصادف است به روزی که طی مراسم باشکو مسئولیت های کامل رهبری عملیات های نظامی از طرف نیروهای بین المللی به نیروهای ملی سپرده می شود و موازی با آن پیام های در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده که شکایت از افزایش بی امنیتی در کشور می نمایند. و حتی یکی از سخنگوی‌های جنرال رشید دوستم میگوید که آقای دوستم با امکانات شخصی خود جهت حفظ امنیت در بعضی از ولسوالی‌های شمال افغانستان سلاح توزیع کرده است. و در کابل در عین روز آقای محمد معقق از یک حمله به قصد جانش نجات یافت. و در پهلوی این همه پیام ها و خبرهای امنیتی اعتصابات گسترده در پوانتون کابل ادامه دارد. اینها همه مسائلی است که در برنامه امروز آزادی و شنوندگان با آن تماس می گیریم.
سلام آقای ظریف نظر بر شما و بر همه کارمندان و شنوندگان رادیو آزادی. باز هم ضرب و نفس هم از قربان شما را زحمت داریم. وزیر صاحب چی میره و کرزی صاحب چی میره و دیگر مردم چی میره؟ آه با جان مثل من و دیگر فامیلایی که به غم دیده و رنج کشیده هستند که پسران خدا و شهرانش خدا از دست دادن در حدود یا در پلیس ملی از دست دادن. ما چند دفعه پیام ماندم مگم هیچ کدام اقدام به خاطر امنیت قربان نکردند. وقتی که قربان با چند کیلومتری کابل قرار داره، امنیتش گرفته نمیتونه وزیر صاحب محترم امور داخله دیگر ولایت های دوردست یا چطو میتونن که امنیتشون بگیرن.
این بنده از ولایت هرات ولسوالی شوندن به حد نارامی در اوج خود رسیده است که حتی نفر به خاطر 3000 افغانی به قتل رسیده. هر روزی در حدود 3 تا 4 نفر کشته می شود. نارامی و قتل و قتال در اوج خود رسیده است که بیشتر مردم تحمل این را ندارد.
اسم من خواجه محمد فرزند احمد از ولایت غور ولسوالی دولینه. ولسوالی دولینه یک ولسوالی امنیتی می باشد که هیچ امنیت در آن وجود ندارد.
احترام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی، شما خواهش میکنم که صدای ما را به گوش رئیس جمهور محترم برسانید، چون ما از این زندگی ذلت‌بار داخل افغانستان به تنگ آمدیم. امنیت جانی و مالی ما به طور کلی از بین رفته. ما در راه رفتن، در خواب، در بیداری، در ایستادن، در همه جا احساس ناامنی میکنیم. رضای افغانستان به حدی وخیم است که ما به سر زراعت و مالداری خود هم نمیتوانیم که برویم. طالبان به خاطر ربع وحشت مردم را سر میبرد و تهدید مرگ میکند.
الو سلام علیکم رادیو آزادی. بنده محمد نسیم فرزند رمضان ولایت غزنی ولسوالی نوور هستیم. به تاریخ 1/1/1391 4 ماه درس خواندیم، یک سفرمند هستیم، در صفوف پلیس ملی افتخار خدمت داشتیم و تا به این تاریخ کارت هویت برای من داده نشده. ولایت بیتندی از منطقه 6 تا تماس هستیم. فقط همین دیدنی منطقه 6 از پوسته هسته، همین پولیس ها فقط دوای حقوقی مردم هم مورد سرشی دیدنی که از دیگه جای ده این مورد فقط از مردم هم لده کب میکنه و حیثه سرایی تیل مطور میگره. از این
مای ولایت احراف تنگ میزنه نایی افتوم هستیم. مدر تنگی پولیس سرحدی و خور ما با تیتو آمادیم. دو نفر پولیس سرحدی همین جای خانه شخصی را به نایی افتوم محل اوی سلطان کرایه کرده. همین حالا که ما به شما زنگ بزنم 4-5 لاترلوت بگم شخصی را به پیش خود آورده. بعد از درشی اردو پوشیدم همین ملکیست هم البته این را کارت رویت چیز هم نداره. چند تا سرحدی سفر آزار ازید مردم اعمال ما خواب بودیم و 12 جشو میشه اینا انداخت انداخت و چسبوندم انداخت میکنن سایر میکنن مردم کل خانه بیرون شده. با ما امیر روزه زنگ زدیم، امیر روزه میگه ما زوریم به اینا نمیتشم و کاری نزاریم. خب ما چیکار کنیم؟ اگر این دولت این از دولت لواتا شر شو ما زن بچی ما راحت نداره، خود ما راحت نداره، زن بچی ما روز از خانه بیرون شده نمیتونه چه اطلاعات و روت این دم و کنه جمع کرده شخصی روز 10 نفر به سر مفت کار میکنه مردم و چطور میکنه دستان نزاره داخل خانه. اصلا اینا چی هر داره یک خانه مسکونه اینجا اجاره کرده نظامی شو تا تو چه تا پودری افتاده یه هیر بزنه روز میل انداخت میکنه. اگر دولت کار کرده نمیتونه به خود ما مردم یک کاری بکنیم. ما اتیر از این دولت از این دولت هست که ما مردم به سرش قیام کنیم که همیتون به داخل یک شهر یک ولایت این کار میشه. از برای خدا شما همه اصطلاح ما رو به گوش وزیر داخله برسانیم. این چی گفت هسته؟ اصلا به هر کس که ما میگیم عشق کرد مردم هم میترسه کس شکاحت نمی کنه دست بگیرم. ما نمیتونه چی گاه کنیم. از اول دولت نمیتونه که ما خود ما یک کاره بکنیم.
همی جمعی سرباز ها میگن که ما مردم تا یک از لخون داریم بالای پاکستان نجنگیم از سیاست های پلاستیک نمیترسیم. مگم ما نظر تا بول چند پیره برای تو پیام موندم که اون روز رادیو آزادی را گوش میکنم که این یک پیام من را صحب نکردی. امیدوار هستم این پیام من را نشر کنی. همی سربازا و همی افسرها که میگم ما تا یک از رخون داریم علای پاکستان میجنگیم نگاه ها به جانتان که اگر ما را واری معیوب شده و ماش برای شما روز 50 پر را برای تعیین کرد با او خواد منگل سواره در پر برد تازه ده وای وای چی بده کرده و را برای بشینند پلا و چلاو بزنند بلکه دلار ماش بگیرند و برای تو روز 50 افغانی که ماه 15 روپه میشه و را یک بودیار نمیشه برای تو حواله کنند. بازی وقت بکنی در کنگ خانه کارم کنه نتانی دو پایتان قطع باشه و بعد از جان زار زار گریه کنی نه خود کشته بتانی و نه کار کده بتانی. و سلام آقای نظر.
سلام علیکم متواننده رادیو آزادی. خانه شما جلات لغمان سلام به وحت لغمان و آقای وزیفه می نمایم. سلام من به جناب ها و آقای حمد کرده این است که چرا 6 نفر از منفدون ارده ملی دستر مرز پاکستان کشه شده و این نیمه آقای حمد کرده این از دولت پاکستان سوال من زمینه می دونم.
سلام علیکم به رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطفا به همین خبرهایی که پاکستان هر روز راکت فرانی میکنه و احساسات مردم رو به هم میدهدن شما در برابرش میکنین. حداقل به دولت افغانستان بگیم که اصلا خبر ناخوش به سطح ریاست جمهوری نرسانن. همون سربازی که از عسکر پاکستانی فایر میکند متقابلا عسکر افغانی هم چنین فایر روانی ده و همون جایگاهی که به طرف ما فایر میکند باید این هم راکت فرانی بکنن. از اونها ریاست جمهوریشون خبر نمیره در راکت اول دیل جمهور ما شما خبر میشن که داره مثلا همون مصروفاتی هایی که داره اینا رو توجهش به این طرف جلب میکنه اونها رو نمیذاره که مثلا پیگیری بکنه کارهای سیاسی و اجتماعی و وطنی خود هم امید پاکستانی ها خود سر جنگ سترنگی سبه کنن به افغانستان قلعه لپن از مردم کمک بخواهیم که این معضله را ذخیر شکن بکند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات سید نجی و دولت لوگر.
در ما یک شهروند وردی ملی هستیم از جلال آباد به تماس می شویم. ما رفتن آقای کرزی از قطر به نظر میخواییم که دوباره در پاکستان عذر نکنم. ما از عذر خلاص شده اید. عنوان پاکستان عذر نمیکنیم و عذرم نخواهد کردیم. در گز در میدان.
شنوندگان عزیز، تعداد محصلین پوهنتون کابل به اعتصاباتشان ادامه میدن و آنها تقاضای دارن و همچنان در پوهنتون هرات تعداد از محصلین اوناس از وضعیت لیلیه حکایت دارن. لطفا توجه کنید به چند پیام به طور نمونه که از پوهنتون های افغانستان در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت شده است.
کارکنان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از محصلین پوهنتون کابل هستم. پوهنتون یا مشاورانش بپرسه که آیا میشه در علوم انسانی هم کلید پیدا کنه، مخصوصا در مضامین فلسفی. من محمد نبی نوری هستم، یکی از محصلین فنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل. ما از یک ماه به این سو به خاطر تعصبات و استبدادی که در فنزه علوم اجتماعی حاکم است دست به اعتراضات و تحسن زدیم. ما متاسفانه صدای ما را فراموش کسی نشنیده. و چرا به خواستای ما رسیدگی نمیشه؟ اگر خواستای ما منطقی نیست، اگر مدنی نیست، بگویم اگر مدنی است چرا نمیگذاره که به خواستای ما رسیدگی شود؟
سلام علیکم به تمام کارکنان آزادی و آزادی. عبدالرحیم هستم از لغمان. میخواستم درباره محصلینی که در پوهنتون کابل مدت چند روز میشه را درس نمیخونه، به همین اساس میخواستم ابراز نظر بکنم. نظر ما نمیست که با محصلین با استادای گرانقدر، چرا شما همین روز بعدی که 10 سال پیش ما داشتیم و هیچ یک جوان ما ولی با اکثریت جوانهای ما نمیفهمیدن که ما باید چی بکار بکنیم و چی طور در کجا یک حرف عرب یاد بگیریم؟ ولی امروز ما و شما که همین فرصت به دست داریم، تمام امکانات نسبی به دست داریم، مستاز داریم، پوانتون داریم و روزها میشود که از درس محروم هستیم و درس نمیخونیم. چرا؟ محصولین محترم، استادای محترم، تا کدام روز ما همین کارا رو بکنیم؟ تا که همین کارا رو بکنیم؟ در هیچ پوانتون دنیا، در هیچ جای در همین چند دهه اخیر شما دیدی که پوانتون ها با همین اندازه مظاهرات، با همین اندازه وقت تلفی که در افغانستان میشه و در دیگه جای ها در دیگه کشورا این کارا میشه؟ چرا؟ تا که تا کدام روز؟
سلام به همه کارگنان رادیو آزادی و به همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میدارم. اینجا لطفا نطقی یک از محصلین ولایت هرات میباشم. من بنده تقاضا از وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون هرات دارم که این که به ما لیلیه ندادن، ماها بازیهای سر خراب زندگی خود رسم میزدن در اتاقهای گرم، در اتاقهایی که گرم هستن 8 متر دختر در یک اتاق زندگی میکنیم. وضعیت مواصل است. از آقای وزارت مدن خواهش میشود که صدای ما را به وزارت تحصیلات عالی برسانند. اگر مراسلت ماها در 3 روز بعد شاید زندگی ما ممکن نباشد. همه ما به مرضهای گوناگون مبتلا شدیم و نمیتوانیم از این مشکلاتی که واقعا اندوهآور است جبران شود. و این مشکلات ما باید پیگیری صورت گیرد طرف وزارت تحصیلات عالی. در هرات هیچ نه همکاری با ما وجود نداره. ما خان نمیفهمیم که چه کنیم، چرا آمدیم، به کجا آمدیم، به کجا هستیم. هیچ نمیفهمیم. به ما لیلیه نداده. 2 هفته 3 هفته دنبال فرمی برای علاقه و لیلیه بودیم، اما به ما جواب هیچی به ما جواب ندادن. در آخر فقط همیشه بهسه ماندیم هیچیم ندادن و دو شدیم یک اتاق با 4 درفتانیم 3 درفتان 7 درفتان در آقا تغزندگی میکنیم. امیدوار هستیم برای ما را به وزارت تحصیلات عالی و در ریاست پوهنتون هرات برسانید. سلام با احترام.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که شنیدید پیام ها بسیار زیاد خوب نیست، یعنی از نقطه نظر کیفیت خوب نیست و مخصوصا از هرات درست فهمیده نمی شود. تنها فکر میکنیم که مشکلات لیلیه دارن. به هر حال ما به خاطر واضح شدن مسئله پوهنتون کابل به استاد محترم آقای فیض الله جلال مراجعه کردیم و از ایشان خواستیم که مشکلات را به طور خلاصه به شنوندگان محترم ما توضیح کنند. توجه نمایید که استاد محترم مشکلات پوهنتون کابل را چگونه توضیح می نمایند.
امروز 23 روز از اعتصابات عمومی پوهنتون کابل می گذره که در این اعتصابات صدها استاد و 5-6 هزار محصیل مشارکت دارند. در 23 روز تظاهرات که روز اول به طرف پارلمان رفتند و با بعضی از شخصیت های مشران جرگه و لسی جرگه صحبت کردن و اعتراضات خود در برابر تصمیم احساساتی و غیر عقلانی مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر اخراج 2 نفر از استادان پانزده علوم اجتماعی نشان دادند. روز دوم در داخل انتون مجلس دایر شد و در پایان مجلس قطعنامه صادر شد که 17 ماده داشت که موضوع اولش تصویب قانون مؤسسات تحصیلات عالی است. موضوع دوم بر بنیاد قانون مؤسسات تحصیلات عالی باید انتخابات در پست‌های علمی و اکادمیک صورت بگیرد و کار به اهل کار سپرده شود. موضوع سوم پوهنتون‌ها در تمام دنیا استقلال علمی، اداری و مالی دارند، اما پوهنتون کابل و پوهنتون‌های دیگر از استقلال اکادمیک، استقلال اداری و مالی برخوردار نیستند.
خب به هر حال شما چی توقع دارید؟
ما انتظار داریم که شخصی رئیس جمهور ما را بپذیره، پیشنهادات، انتقادات، قطعنامه ما را مطالعه کنه، خواسته‌های قانونی معقول و مثبت ما را عملی کنه.
رئیس جمهور خب فرمودن که شما مؤسسات تعلیمی را من حیث ابزار سیاسی استفاده نکنین.
متاسفانه جواب یک جواب ناقص است و قناعت بخش نیست.
استاد محترم، حال خب اعلامیه وزارت تحصیلات عالی چاپ شد که اونا از 17 ماده تقریبا 4 ماده را قبول دارن و همچنان میگه لیست استادا را به رئیس جمهور هم روان کردیم. حالا شما قبول میکنین که اعتصابا را بس کنین و منتظر مذاکره با رئیس جمهور باشین؟
تا زمانی که رئیس جمهور تقاضای و استادان پوهنتون کابل و محصلین نپذیره، این تظاهرات ادامه خواهد داشت. این اعلامیه وزارت تحصیلات عالی برای ما کدام اهمیتی نداره. این وزارت عوام فریبی میکنه و کوشش میکنه افکار عامه را اخفال بکنه. ما موضوعات اساسی را که میتونه در او قدنامه ما یک راه حل معقول برش پیدا کنه شخص رئیس جمهور است، نه وزیر تحصیلات عالی.
شنوندگان عزیز، شما مختصری از مصاحبه ما را با استاد فیض الله جلال شنیدید که دیروز یعنی روز دوشنبه بعد از ظهر ثبت شده بود و امروز روز سه‌شنبه. قبل از تهیه این برنامه با لطف الله صافی، یک استاد دیگر پوهنتون کابل، تماس برقرار نموده راجع به وضعیت اخیر در پوهنتون کابل جویای احوال شدیم که چنین جواب دادند:
نه تنها دوام داره بلکه همینطور جوش و خروشش بهتر و بهتر شده. امروز برای اولین روز دروازه پوهنتون رو رفتیم.
دیروز وزارت تحصیلات عالی یک اعلامیه پخش کرد که بعضی از شرایط شما را قبول کرد. این در مورد از این اعلامیه چی فکر میکنین؟
امی اعلامیه که ما کل گفار قبول داریم کلش در صلاحیت وزارت تحصیلات عالی نیست.
بله،
پس کردن قانون این خود صلاحیت وزیر تحصیلات عالی نیست. یعنی اینی که میگه که ما کل شرایط قبول کردیم، اینطور میگه، اینطور کلی میخواه کل مسئولیت خدا سر پارلمان و رئیس جمهور رو اینا پرده.
بله،
ما میگیم که اگر کل کار این کار پارلمان و ریاست جمهوری باشه، خیر تو برای چی وزیر استی؟
خب خلاصه مطلب او اعلامیه رو رد کردین شما؟
بالکل، او اعلامیه او تعالی و تحقق هم نیفته.
امروز در پوهنتون در کدام فاکولته ها درس است و در کدام فاکولته ها درس نیست؟
شما خوب میفهمین که استاد اینجا کلش میایه، یعنی ما او استادی که در صنف درس میته اونا را ما نمیگیم که بیا تو درس بیتی یا درس نتی، از خاطر ازی که یک کار شخصی یک استاد است. ما خو برای طرفداری استادان پانتون که قانون تحصیلات عالی برای 7 سال یا 8 سال میشه، پارلمان محبوس است. ما در مقابل از او مبارزه داریم، برش میگیم که شما 7 سال یا 8 سال میشه که قانون وزارت تحصیلات عالی را در پارلمان محبوس کردین، یعنی شما میفهمین که بدون قانون 7 سال یا 8 سال وزارت تحصیلات عالی کار خود پیش میبره.
یه قانون خود دیروز گفتن قبول شد در پارلمان، او چی بوده؟
دالی با قانون پاس نکردن شد. سر دو ماده اینا اختلاف نظر دارن و ما نمیفهمم که دو ماده برای ما گفتن هم نگفت که دو ماده ایش کدام است.
فعلا محصلین چقدر همراه شما محصلین است؟ فعلا
ما گفتیم که یعنی از نظر ما در پوهنتون کامل دست نیست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم.